بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و این نو خیر ناصرم و معین. دوم مهر 1391، جلسه سوم تاریخ عقاید اقتصادی. خب جلسه قبل در مورد اهمیت مطالعه تاریخ عقاید اقتصادی، نقشش در اندیشه ای شدن مطالعات شما در علوم انسانی اجتماعی صحبت کردیم. این جلسه هم بحث رو ادامه میدیم و چند کلید واژه و محور جدید رو براتون باز میکنیم. حقیقت اینه که خواندن دقیق تاریخ و زندگی کردن با انسانها در بستر تاریخی که براشون اتفاق افتاده، ما را از بسیاری از ساده اندیشی ها دور میکنه. بشر حسر تنبلی ذاتی که داره در تولید علم و معرفت زایی هم معمولا تنبلی میکنه و نوعی ساده انگاری در کارهای علمی طبیعتا دیده میشه. بشر خیلی دوست داره مسائل رو خطی فرض کنه، پیانگاه کیوی ببینه، روابط رو ساده نگاه کنه، در حالی که آنچه که معمولا در ذات بشریت و هویت‌های جمعی بشریت وجود داره، ذاتاً از روی پیچیدگی همیشه برخورداره. انسان موجودی پیچیده، روابط اجتماعیش هم معمولا پیچیده است، در یک فضای شبکه‌ای کارهاش صورت میگیره، نه در یک فضای خطی ساده. تاریخ به ما کمک میکنه تا از این نگاه های خطی دور بشیم. خیلی ها فکر کردن که مثلا علت پیشرفتگی غرب فقط انقلاب صنعتیه. میگیم چرا انگلستان شد؟ چرا بنگلادش ماند؟ سوال، یکی از مهمترین سوالهای دانش توسعه همینه، چرا بنگلادش شده؟ خب بنگلادش هم میشد مثل انگلستان. چرا پیشرفته صنعتی مثلا از قلب آسیا در نیومد؟ چرا رفت در اروپا در اومد؟ چی شد که وضعیت آمریکای لاتین اینجوری شد؟ آمریکای شمالی یه جور دیگه است اساسا. تا نگاه تاریخی نداشته باشید، به یه سری سببهای ساده خطی بسنده میکنید و اکتفا. این که من بگم مثلا لوکوموتیو در فلانجا اختراع شد، گوتنبرگ در فلانجا کتاب چاپ کرد و همین شد باعث انقلاب صنعت، غلط نیست، خیلی خیلی غلطه. آخه هر چیزی که غلطه که غلط نیست. خیلی چیزا وقتی جزئی نگاه کنید به عنوان قضیه موجب جزئیه درسته، ولی وقتی همون رو در یک کلیت نگاه بکنید، فریمتون رو بزرگتر کنید، خیلی خیلی غلط میشه. غلط بودن بستگی دارد جزئی منظورمون باشه یا کلی. جزئی خوبه. خب خیلی پیچیدگی ها رو باید دید. تاریخ به ما کمک میکنه این پیچیدگی ها رو ببینیم. تاریخ ما کمک میکنه بعضی از مخصوصا تاریخ وقایع، برخی از وقایعی که اتفاق افتاده و بستری که فراهم شده تا یک تصمیمی گرفته بشه رو ما تازه بتونیم به طور موجه و معنادار درکش بکنیم. آدم اسمیت گفته بازار خیلی مهمه. خب چرا گفته بازار خیلی مهمه؟ چی بود؟ چه شد که گفت بازار مهمه؟ چرا به عقل ده مثلا سالی بعد قبلی ها، صد سال قبلی ها، هزار سال قبلی ها نرسیده بود؟ آدم اسمیت گفت تقسیم کار باعث بهره‌وری می‌شود. کارخونه سنجاق‌سازی رو رفتید، اومد خونه‌شون، گفت تقسیم کار چقدر مهمه. یعنی بشریت انقدر خنگ بوده تا اون تاریخ، هیچ کارخونه رو نرفته بوده ببینه، تقسیم کار به عقلش خطور نکرده بوده. خیلی ساده اندیشیه، خیلی ساده اندیشی. تا تو اون بستر واقع نشید نمی‌فهمید چه اتفاقی افتاده. تاریخ با مشهورات زمانش ما رو ساده اندیش بار میاره. یعنی با تاریخ سطحی ما یک دانشجوی علوم انسانی خوب نمیشیم، باید تاریخ عمیق بخونیم. سیب افتاد رو کله آقای نیوتن، آقای نیوتن جاذبه رو کشف کرد. به همین سادگی خب سیب تو خیلی جای دیگه، کله خیلی دیگه افتاده بوده، چرا به عقل اونو نرسید؟ آدم سیب یه درجه یه سرگردن بالا بود از بقیه؟ جوی نیست آخه، تاریخی نیست. بعضی ها چشم باز میکنن فقط خودشون اطرافشو میبینن، مخصوصا در دوران مدرن که تاریخ ثبت شده مدرن با ابزار رسانه‌ای خودش رو خیلی مطرح میکنه و اساسا شما اصلا قبلش انگاری خبر ندارید چی بوده تو تاریخ. فکر میکنید دنیا که آغاز شد مثلا گردش خونه آقای هاروی کشف کرد، جاذبه هم نیوتن کشف کرد، سه چهار تا کشف دیگه هم گالیله هم فلان بحثو کرد و بشریت یه دفعه یک پرشی کرد. قبلش چه خبر بود؟ هیچی، همه تو غار داشتن علف می‌خوردن. اینجوری که نیست، اینجوری نیست. ما تصویر دقیقی از آنچه که در بربشت اتفاق افتاده نداریم، مدرنیته هم نمیخواد داشته باشیم. تاریخ کمک میکنه ما تو در چارچوب های تنگ مدرنیته و ساده اندیشی های مدرنیته گیر نکنیم. سالیان سال ما رو بردن سراغ این که اینها پیشرفته شدن چون صنعت دارن، شما ناپیشرفته اید چون صنعت ندارید. آقای امیرکبیر رحمت الله علیه دارالفنون را میندازه، ولی دارالفنون را میندازه. چرا؟ چرا دارالعلوم الاجتماعی را نمیندازه؟ تو همه رشته ها هست، نمیدونم توپ نظامی تا سماورسازی تا طب میره استاد میاره از سوئیس و کجا و کجا، چرا تو مالیه و اقتصاد نمیاره؟ چرا تو سیاست نمیاره؟ سوال از آقای امیرکبیر دارم. حتی حالا تو نگاه تاریخی بنده خدا رو گفتیم حقشون بگیم که بخواست 3 سال بوده، ممکنه اون بگه من در ادامه همچی چیزی هم مد نظرم بود، ولی خب چرا اولویت ها رو برده رو صنعت؟ و ما هم 200 سال فکر میکنیم اگر صنعت را بیفته، اگر دانشکده‌های صنعتی قوی داشته باشیم پیشرفته میشیم. چرا؟ برای اینکه تاریخ رو نصفه ما گفتن، تاریخ رو از انقلاب صنعتی برای ما شروع کردن، انقلاب‌های قبلی اروپا رو برای ما نخوندن. اروپا قبل از اینکه انقلاب صنعتی کنه انقلاب علوم انسانی کرده، و قبل از اینکه انقلاب علوم انسانی کنه انقلاب فلسفی کرده. اینا رو برای ما نمیگن؟ از جایی شروع میکنن که ما رو مونتاژگر بار میاره، چون اگه بیخشو بگن خب ما هم مثل اونا میریم، حداقل یاد میگیریم دیگه. ما خیلی جا الان داخل شرکت های بزرگتر که بعضی کشورها مراجعه کنید رمز موفقیتشو نمیگیره. دیروز یه گروهی اومده بودن میگفتن ما رفتیم کره بازدید کردیم از مراکز و مؤسسات آموزشیشون و برنامه‌ریزی‌های آموزشیشون، آموزش نخبگانشون، بنیاد ملیتشون. و خیلی از اسناد رو به ما اجازه ندادن، گفتن نمیدیم بهت. حتی با دوربین خواستیم عکس برداری کنیم، گفتن بخش دوربین ممنون. چرا؟ اون یه سیستمی داره در آموزش و پرورش خودش، نمیخواد اون رو عمومی کنه، نباید عمومی کنه، فرمول پیشرفتشه. برای 20 سال آینده با اون فرمولاش بخواد بشه کره‌ای که در سطح چند تا کشور اول دنیا حرف بزنه، به ما نمیده. مدرنیته هم به ما نداده، آتش غلط داده بهمون در پیشرفت. فقط و فقط با ابزار تاریخ میشه از این آدرس‌های غلط که فهرستش زیاده، من فقط مثال دارم میگم، میگم جلو برحذر باشی. شما گفتمان رایج نخبگان ما رو بخونید، همین بعضی از این مقالات، کتاب‌ها، سخنرانی‌ها، کلاس‌های تاریخ عقاید اقتصادی، این چقدر ساده اندیشی و خطی‌نگری موج میزنه و به ذهن‌های ما منتقل میکنه. آقا چرا اروپا قوی شد؟ اروپا کشتی داشت، صنعت کشتیرانی داشت. خب مسلمان هم صنعت کشتیرانی داشتن، صنعت کشتیرانی مسلمان ها کمتر از اروپایی ها نبود، اصلا اروپایی ها از مسلمان ها یاد گرفتن. و چرا مسلمان ها نداشتن؟ چرا مسلمان ها آمریکا رو استعمار نکردن؟ اینا رو تاریخ به ما یاد میده. تاریخ به ما یاد میده که زنجیره تولید دانش یه زنجیره بسیط باز خطی نیست. میخوای دانش تولید کنی، میخوای اقتصاد رو بومی کنی، میخوای بانکداری تو بومی کنی، میخوای نهادسازی و جامعه سازی داشته باشی، باسمه اینی. یه کسی که سیر تحولات و تکون و تکوین کشاورزی و درخت رو ندونه، خب میرسه به یه درخت میگه چه درخت هلوی خوبی به اون بزرگی، منم میخوام یکی داشته باشم. چکار میکنه؟ میرسه آقا یه درخت مشابه گیر بیاره ببره ببره تو خونهشون فرو کنه، اون درخت میشه. ولی اگر سیر تحول و فرایند تکوینه درخت رو بدونه، میدونه که درخت اینجوری نی، باید نهالش رو بکاری، تخمش رو بکاری، نمیدونم درستش کنی، پیوند بزنی، یه 20 سال صبر کنی تا بشه اون درخت. اون درخت نمیشه همینجوری برد یه جای دیگه. آقا ما بانکداری رو میخواییم اسلامی کنیم، باسمه اینی؟ دوتا عقد از یه جای فقه جدا کنی، بیایی فرو کنی داخل بانک، بگی بانک شد اسلامی. اینکه معلومه تاریخ نخوندی، معلومه علوم انسانی بلد نیستی، معلومه مهندسی. ما اینجوری فوش آکادمیک میدی. تو مهندسی شاید بشه از این کارا کرد، ولی اقتصاد نمیشه. تاریخ به ما اینا رو کمک میکنه. تاریخ به ما یاد میده سیر تکون تاریخی چجوری تو بستر اجتماعی میچرخیده، چه نهادهایی باید کنار هم جمع شن تا یه دفعه یک نهادی ساخته شه، چه علومی با هم بدبستون میکنن. یکی از بزرگترین درسایی که ما در تاریخ یاد خواهیم گرفت بدبستان علوم با هم دیگه. میخوای اقتصاد اسلامی بسازی، تو باید ورودی های اقتصاد اسلامی خودت از علوم دیگه مدیریت کنی. ما اصلا شدید تا به حال فکرش هم نکردیم در اقتصاد اسلامی. از زیست شناسی باید یه چیزایی وارد کنی، تاریخ علمی رو میگه. از فیزیک باید یه چیزایی رو بخری یه چیزایی رو نخری. تازه از کدوم مکتب فیزیکی، کدوم مکتب بیولوژیکی، چی رو میخوای وارد کنی؟ علم اقتصاد غرب که الان شما میخونید کاملا خواهیم دید در سیر تاریخی که کاملا از علم فیزیک و علم زیستشناسی و از استعاره های این دو علم متأثر بوده. آقای نیوتن دقیقا سعی کرد گرته برداری کنه، شبیه سازی کنه. آقای آدام اسمیت شبیه سازی کرد، گرته برداری کرد فیزیک نیوتنی رو. خودش هم مستقیم نکرد. قبل از آقای آدام اسمیت یه اقتصاددانی بود به اسم کانتیلون که در واقع درستش کانتیونه، چون دوتا ال کنار هم در فرانسه یه خونده میشه. تو کتاب ها کانتیلون می نویسن به غلط، درستش کانتیونه، این یه خونده میشه، کانتیون، کانتیون نه کانتیلون. های دادگرد توش کانتیلون نوشت، چون فرانسه بلد نیست داره. نخونده دی طبیعیه، منم مثلا فرانسه، اگه استادم فرانسه نبود منم اینو کانتیلون دیم. کانتیون فیزیک نیوتونی رو شبیه سازی کرد و سعی کرد که از اونجا گرته برداری کنه. بدنستان علوم از همدیگه طبیعیه، لازمه، ما نکنیم ما هم نمیتونیم. ما هم نیازمند یه سری استعاره های الان هستیم در تولید علم که اون استعاره ها رو نداریم. حالا بحثش مفصله، ولی قرد خوبی از فیزیک و زیستشناسی گرفت. افراط هایی هم کرد. تاریخ به ما هم قسمت های مثبتش رو میگه، هم افراط های غلط هاشون. از فیزیک خیلی بدجوری گرته برداری کرد، به قدری نسبت به فیزیک اینا عقده حقارت داشتن که کم نیست الان مقالاتی که به اسم عقده حقارت در علوم اجتماعی نوشته شده که در تاریخ علم علوم اجتماعی انسانی غرب چه عقده حقارت هایی داشته. سعی میکرده خودشو با شبیه کردن به ریاضیات، به فیزیک، به شیمی عقده حقارتش رو پاسخ بده. اینا به ما به خوبی یاد میده تاریخ. تاریخ به ما عمق اندیشی میده با یک سری برش های عمیق، برش های عمیق تاریخی. یه نمونه شو براتون باز میکنم. ببینید، بر اساس یک جهانبینی عالم نظم خود بنیاد دارد. یعنی اگه ولش بکنی خودش خود به خود یه نظمی داره، تو بهش دست نزنی اون خودش نظم دارد. نظام احسن آفرینش، خداوند عالم و آفریده، چون خداوند خیلی کاراش حسابیه، مولا درز کاراش نمیره، دنیا رو ناقص نیافریده. ما قائل به نظام احسن آفرینش، چون نظام احسن آفرینش رو تو ذهنمون داریم، پس این دنیا دنیاییست که همه چیش مبتنی بر نظمه، یه نظم خودجوش. نگاه سینتروپیک به عالم داشته، سینتروپی یعنی نظم خودجوش. رویکرد دومی دنیا رو اینجوری میبینه به لحاظ فلسفی که نه، دنیا نظم داره ولی نظمش نیازمند ناظمه، نظمش خودجوش نیست، یک کسی از بیرون باید این نظم رو هر لحظه حفظ بکند. به این میگن رویکرد و نگاه آنتروپیک، اصل دوم ترمودینامیک نیوتن، که اگر سیستمی رو به حالش وا بذاری خودش به سمت بی‌نظمی میرود، ناظم باید داشته باشه. خب از منظر این نگاه شما همیشه باید هی از بیرون نظم تزریق کنی تو سیستم، درسته این نظام احسنه ولی ناظم باید داشته باشه. ولی میگه نه، نظام خودش احسنه، خود بنیاد، ناظم هم نمیخواد. حالا همین رو در جهان بینی و کلام پایش رو میگیری میری میرسه به کلام مسیحیت، از اونجا هم میگیری عقب‌تر میری به کلام یهودیت، که در کلام یهودیت خداوند ربوبیت ندارد، فقط خالقه، نه ربوبیت تکوینی نه ربوبیت تشریعی، خلق کرده، دنیای رو هم خلق کرده، آفرینش هم احسنه، منتها چون ربوبیت ندارد دنیا رو جوری آفریده که به ربوبیت اون محتاج نباشه. در نگاه سمت مقابل، نگاه اسلامی، دنیا نظام احسن است با ناظمش، ناظم نباشد این دنیا اصلا نه احسنه نه غیر احسن، با ناظمش نظام احسن و ناظمش هم ربوبیت دارد، یعنی هر لحظه مدیریت میکنه، افاضه فیض وجود میکنه به این سیستم، هم افاضه نرد میکنه هم وجود. خب این دوتا عالم با همین دو نگاه دوتا اقتصاد پیدا میشه، دو جریان از اقتصاد. در یک جریان اصل با نظم و تعادل است، بی تعادلی استثناء ناشی از شوک‌های مثلا خارجی، شوک خارجی میاد ما رو از نظم در میاره، ولی اگه ولمون کنن به حال خودمون باشیم، این یک نظم خودبنیاد دارد. اسم این نظم خودبنیاد چیه؟ دست نامرئی. دست نامرئیش در واقع خدای نامرئیشه، یه خدایی از اینجا رو منظم میکنه خود به خود اتوماتیک. اینجا برعکسه، اینجا اصل با بی‌نظمی، اصل با بی‌تعادلیه، تعادل استثناست، استثناء هم تعادل بعضی وقتا تو بازار ممکنه پیداش. همین دو نگاه بزرگ، دو تا فلسفه بزرگ، تاریخ به ما یاد میده که حالا ما چجوری بخوانیم تئوری‌ها و مکاتب غرب رو. کلاسیک، حالا تازه میفهمیم کلاسیک چرا به دست نامرئی قائل بود و پایه نامرئی بودنش چیه. نه این چی میگه؟ این روی کرد خلاصش اسمش کلاسیک، اگه تو غرب بخوایم نامگذاری کنیم، این روی کرد اسمش میشه هترودوکس، ناکلاسیک. خدای اینجا اگر اسمیت باشه، خدای اینجا کیه؟ خیلی سخته. همین یکی از داخل پارانتز، همین یکی از ساده اندیشی هاییست که به اسم تاریخ به ما میدن. آقا پدر علم فلان فلان شد، انگاری قبل اون هیچ کی نمیفهمیده، این آقا وارد شده فهمیده. من شدیدن با این نقطه‌ای کردن‌های تاریخ مخالفم. پدر علم فلانی بهمانه، فلانی واضع مکتب فلانه، اصلا هم چیزی گیر نمیاد. در تاریخ هر چی شما گیر آوردی به عنوان پیشرفته ترین تئوری ها و جدیدترین نوین ترین، هیچ کی هم شرفی نزده، یک کمی اشارتو بزرگ بکنی تو تاریخ فراوان گیرش میاری. این آقا فقط بیان کننده امروزین اون مطلبه. یادم میاد خب بحثای روشنفکری خونده بودیم مدرنیتر، بعد گفتیم که خب ما خواهیم پست مدرنیتر هم بخونیم، دیگه پست مدرنیته دیگه آخر قضایاست دیگه، مرز دانش‌های غرب‌شناسی مباحث پست مدرنه آخرش. استادم مجبور کردین خدا رحمتش کنه که به ما یک دوره پست مدرنیسم بگه. تو پاش ماه اول تمام مکاتب پست مدرن جدید رو ما مرور کردیم، به میان تم نرسیده رفتیم 400 سال قبل در بد و آغاز مدرنیته قرن 16 از بزرگان مدرنیته که مؤسس مدرنیته هستن جملات رو از لابلای کتاباشون کشیدیم بیرون و کشید برای ما بیرون که دقیقاً جملات پست مدرنای امروزی بود. خود آقایونی که پیامبران بزرگان مدرنیته هستن پست مدرن بودن. ما تازه فهمیدیم پست مدرنیته ریشه در ذات مدرنیته داره، یه چیزی فراتر از مدرنیته نیست. این که میان ترم بود. پایان ترم چی امتحان دادیم شما فکر میکنید؟ قطعاتی از کتاب اوپانیشادهای هند رو. اوپانیشادها کتابهای مقدس قدیمی عهد عتیق هندو هست. کتابهای هندو رو جملاتش رو به ما امتحانی سوال داد و جملات پست مدرن بودن، یعنی اگر اونا رو الان بنویسید میگیم مثلا جزو حرفای میشل فوکو. نه، تو اوپانیشادهای 3000 سال پیش هند بود. تاریخ اینجوریه، در تاریخ هیچ اندیشه‌ای یافت نمی‌شود در تاریخ بشریت مکتوبا که ادعا کنه من اینو خلق کردم، برای اولین بار کشف کردم. همه اندیشه‌های ما کپیه در طول این 3000 سال تاریخ مکتوب. حالا کپی از کیه نمی‌دونیم، تو اونش دیگه مکتوب نیست، احتمالاً پیامبران، احتمالاً نظر من اینه. دین، چون پیامبران کاملترین، عاقلترین و وصلترین انسان ها بودن به خدا، اونا مطلب می آوردن برای ما از عالم الهی. العلم نورا یقذفه الله فی قلب من یشاء، خدا میندازه علم رو، خدا آورد علم رو، آوردن دادن دست ما. حالا ما هی با اینا میچرخیم، بعضی هاش هم نمی فهمیم ردش میکنیم، اوناش هم که میفهمیم به اسم خودمون هی چاپ میکنیم، کپی پیست میکنیم. بشریت حرف جدید تو این 3000 سال نزده، اگه زده بسم الله نشون بدید. ابزار جدید ساخته، حرف جدید نزده. حرفای عمیق‌تر از اونایی که حتی تو فیزیک شیمی الان میگن و بیا تو 2000-3000 سال قبل بهت نشون بده. 3-5000 سال پیش تو ایران جراحی مغز میشده، این تاریخ اثبات کرده. روش‌های ما داشته بشریت، ممکنه شکلش متفاوت بوده، الان خیلی زرق و برقش بالاست، خب دنیای کمی مجازی هم شده دیگه، ولی کشف جدید سراغ نداریم، صورت‌های جدید سراغ. تاریخ اینا رو به ما یاد میده، تاریخ خیلی آدم رو روشنبین میکنه، گیر نمیفته دیگه تو تله یه جمله کوتاه‌بین یا با فریم کوچک یک اندیشمند گیر نمیکنه. این کلاسیک ها، حالا اینجا من اسمیت رو بزرگ کردم چون خودشون بزرگ کردن، ولی واقعا اسمیت کانتیون رو قبلش نگی واقعا جفا کردی. اسمیت رو یه جریان رسانه‌ای کرده قول، در حد خودش باید ببینیم، آدم بزرگی بوده ولی در حد خودش با تمام ضعف‌ها و قوت‌هاش. اون کتاب بزرگان اقتصاد رو حتما از اون میخوام بخونید، امتحانم خواهم گرفت. حالا شاید مثلا بگین وقت تعیین کنیم بگیم سر ماه اول کل کتاب ازتون امتحان میگیره، تو کوچیکی ولی باید بخونید ببینید که اسمیت فقط حرفای داهیانه عالمانه عاقلانه نزده، رفتارهای ناعقلانه هم زیاد داشته. بارها شده با شلوارکش حواسش نبوده 40 کیلومتر راه رفته، انقدر بعضی وقتا خول میشده. اینم باید ببینید، یه متفکر سر جای خودش ولی در حد خودش. کانتیون من نبینم، تأثیراتی که گاسندی گذاشت کانتیون من نبینم. گاسندی کی بود؟ کی شنیده گاسندی رو؟ اسمشو هیچکی نشنیدید؟ جدا دکارت رو کی شنیده؟ کسی از دکارت رو نشنیده باشه؟ شما دکارت رو شنیدید اسمشو؟ شما چه دست بلند نکردید؟ پس همه تون دکارت رو میشناسید ولی گاسندی رو هیچکی نمیشناسه، هیچکی دست بلند نکرد. گاسندی همزمان با دکارت فیلسوفی به بزرگی دکارت و بعضی وقتا از اون بزرگتر. چرا دکارت رو همتون میشناسین، گاسندی رو هیچکی نمیشناسه؟ یه جریان رسانه‌ای اونو برای تو بزرگش کرده، یه جریان رسانه‌ای یکی اصلا نخواسته معرفی کنه برات. تاریخ ما رو از این جریان رسانه‌ای میرهاند. گاسندی خیلی بزرگه اندیشش برای فهم اقتصاد، دکارت هم بزرگه، ولی دنیا که یه دکارت نداشت، دنیا که یه کانت نداشت. اینا همش خطی کردن تاریخه. خب این پایه برای ما خیلی معنا داره. مباحث کلاسیک، مباحث ارتودکس، اونم پایه های کلامی. شما اینجا صحبت از درس نامرئی میکنی، اسمش هم میذاری علم، ساینس، نمیفهمی که این مبتنی بر یک مسئله کلامیه. اون مسئله کلامی رو عوض کنی، علم رو باید عوض کنی. کلی حرف به شما اینجا یاد میدن در اقتصاد کلام، ها؟ حرفایی که به اینجا میخوره، هر چی تو کلان یک و دو خوندی از کینز، شما من بگید ببینم بالاخره کینز دست نامردی رو قبول داره یا نداره، کینز تعادل رو قبول میکنه یا نمیکنه. از منظر هر چی در کلان یک و دو خوندی، کینز یه فروزی رو عوض کرد، چسبندگی دستمزدها وارد کرد، ها؟ تله نقدینگی وارد کرد تو ISLS، ولی بالاخره تعادل داره. به اسم این تعالی اون اصلا کینز نیست، اون آقای هیکسه. به دروغ به تو گفتن این کینزه، کینزیانه. به شما هیکس رو معرفی میکنن، اسمشون میذارن کینز. کینز اصلا قائل به تعادل نیست، تعادل برایش یه امر استثنائیه. کینز تو این وادی خودم تازه کدوم کینز؟ ببینید ما دو نوع کینز داریم. یه کینز داریم تا 1928 که آخرین نوشتهش کتابی اسم رساله پولی، تریتیز آن مانی، تریتیز یعنی رساله جزوه. یک کینز داریم 1936 کتاب ابتدایی به اسم نظریه عمومی، نظریه عمومی اشتغال پول و بعد جنرال تیوری. خب این کینز با این کینز زمین تا آسمون با هم فرق دارن. این کینز مال این مکتبه، ولی کینز یه شیفت فکری میکنه وارد این مکتب میشه در این کتابش. بسیاری از جملاتی که از کینز برای شما کد میکنن میگن حرفای کینز تو این کتابه. این کینز سانسور شده است در آموزش شما، این کینز رو شما نباید اصلا بشناسید. شما این کینز رو میشناسید. آقا کینز گفت مردم در بلند مدت مردن، این جمله رو شنیدید؟ People are dead in long run. ایشون که مدیریتی شنیده، شما اقتصادی نشنیدین؟ یه چیزی بگید ببینم شنیدید یا نشنیدید؟ نشنیدین؟ تو کلان دو باید میشنیدین. کلان چی خوندین من؟ این حالا بعد احتمالات فولسانس بهتون خواهد گفت. این جمله کینز که مردم در بلند مدت مرده هم، جمله این کینزه نه این کینز. و این کینز مرده، خودش نه این کینز رو قبول نداره، بیل کرده این کینز، این کاملا مردود از نظر کینز جدید 1936. ولی مباحث این کتاب رو به ما بولد میکنن به اسم هیکس، هم در واقع هیکس این ما رو بر خودش کرده، یه ذره از اینجا بهش لعاب کینز هم میزنن، میگن حرفای کینز. تا تاریخ نخونی گیر میفتی، متوجه نمیشینه کی به کیه. تاریخ اندیشه، قبلا تاکید کردن، تاریخ اندیشه مرز دانش اندیشه است. علوم انسانی، مرز دانش علوم انسانی 400 سال 500 سال هست، مرز دانش مثل فیزیک دو ساله نی. تو تاریخ کینز نخونی کلام نخوندی، در واقع توفاله ای از کلام خوندی. بیا آنتروپی خدا یک خالق است، یک رب، درسته؟ یهودیت که اصلا ربوبیت قبول نداره از بیخ، مسیحیت ربوبیت قبول داره، ربوبیت تکوینی، ربوبیت تشریعی. مسیحیت ربوبیت تکوینی رو قبول داره، ولی خیلی رقیق، در حد ساستینر، نگه دارنده. ربوبیت تشریعی رو اصلا نمیفهمه. این فرق بین کلام مسیحیت، کلام یهودیت و اسلام به زبان ساده.
یعنی
آره کینز هم حد کمی قائل به ناظم شده اینجا، خیلی کم. در تمام سیستم های غربی ما چیزی به اسم مالکیت دولت نداریم. دولت وکیل مردم است، وکیل که خودش مالک نمیشه. من اشنو وکیل بگیرم پولای من مال این نمیشه که، از طرف من حقی دارد برای جا به جا کردنش و نگهداریش و وکیله، خودش صاحب نمیشه. ولی مالکیت در نظام اسلامی سگانه نه دوگان، خصوصی داریم، عمومی داریم، دولتی داریم. همین کلی پایین بالا میکنه، همین روی تشریعه که وجه مالکیت پیدا میکنه برای دولت، برای حاکم خدایی. زمین تا آسمون فرق کرد، همین یه قاعده کل سیستم رو عوض میکنه. داشتیم چی میگفتیم؟ داشتیم میگفتیم تاریخ عقاید ما رو از این ساده اندیشی ها دور میکنه. تاریخ عقاید مبانی فلسفی و اندیشه رو به ما دستبندی میکنه و سعی میکنه با پیچیدگیش به ما نشون بده. تازه این تاریخ فلسفه است. من جلسه قبل گفتم به این اکتفا نباید بکنید، شما باید همزمان تاریخ وقایع بخونید، همزمان تاریخ مردمی بدانید. تاریخ مردمی اونجاست که وارد سبک میشه، آیین‌ها میشه، سبک‌ها و آیین‌های مردم، زندگی روزمره مردم، وقایع مردمی. اگر با اینها رو با اونا ببینیم، اون وقت به یه پیچیدگی متناسبی از آنچه که بر بشریت گذشته از آن پیدا میکنید. خب این یه تعطیل پذیریست که شما ببینید یه دعوای فلسفی پشتش بوده بین آنتروپی و سینتروپی که فیزیک نیوتن اینو میگیره، آدام اسمیت اینو میگیره. جالبه آدام اسمیت که جمله قبلیم گفتم که کاملا سعی کردن از نیوتن گرته برداری کنن، تو پایه فلسفیش گرته برداری نمی کنن از فیزیک، چون اگه گرته برداری میکرد باید اینو قبول میکرد، چون قانون دوم ترمودینامیک قائل به آنتروپی بودن نظام عالم. اینجا اینو قبول نکرد در سراغ این. چرا؟ باید تاریخ رو بخونیم، باید فیزیک کلاسی رو با هم بخونیم تا ببینیم چه اتفاقاتی اونجا بود. آیا خداگاه بوده یا ناخداگاه؟ یعنی چی ناخداگاه؟ بالاخره یه عده از بشریت دنبال یه علاقه های، گرایش های، اهدافی بودن، یه چیز رو قبول میکردن، چیز رو رد میکردن، یا اون علاقه هاشون سوده یا نوعی از پیشفرض هایی که بهش داده شده و دوست داره اونا رو حفظ بکنه، حالا یا دین داده میخواد حفظ بکنه یا ایدئولوژی های سابقشه. به شکل ناخودآگاه ما قائل به جبر تاریخی نیستیم، بشریت مجبور به یک سیر تاریخی نیست. در فلسفه تاریخ نه، انسان تاریخ رو میسازه و تاریخ شکل میده، انسان با تصمیمات خودآگاه خودش. تصمیمات ناخودآگاه هم همیشه هست، منتها ناخودآگاه ها معمولا تحت اشراف و مدیریت و کنترل خودآگاه بزرگتریه که اسمش میشه یه انسان بزرگتری، یه فیلسوفی، یه رئیسی، یه شاهی، یه نخبه‌ای. ما خودآگاه، هدایت خودآگاه، تاریخ سازی خودآگاه در انسان در اسلام قبول نداره. ما حتی فطرت رو یک امر ناخودآگاه نمیدونیم، امر خودآگاه میدونیم. پس اگه بر اساس فطرت هم من تاریخ ساختم، تو مسیر تاریخ حرکت کردم، خودآگاه مطرح شد. از این دوگان ها، حالا دوگان آنتروپی سینتروپی، من فهرستی خدمت شما خواهم داد که تاریخ خیلی کمک میکنه ما تا این دوگان ها رو بفهمیم. مثلا دوگان فرد جامعه، بخیر اسارت با فرد یا اسارت با جامعه، بشریت 2000 سال توش گیر کرده، اسلام به راحتی حلش کرده، منتها کی قدرش رو بدونه؟ قدرش رو نمیدونیم ما. تو همین کتابای ساده دم دستیمون فراوان حلاش هست. باور کنید این غربی ها اگر که سودمداریشون اجازه میداد، یک، و بعدم جهلشون اجازه میداد، چون نمیدونن. انقدر که ما زبان انگلیسی بلدیم و حرف اونا رو میتونیم بخونیم، حرفای ما رو نمیتونن بخونن. 2000 سال گیر نمیکرد تو این سوالها. دعوای بین آزادی کنترل، بالاخره من چقدر آزادی بدم، چقدر کنترل کنم. از این ور میفته توی لیبرالیسم، از اون ور میفته توی دیکتاتوری، از این ور میفته تو آنارشیسم، از اون ور میفته توی دولت گرایی. این دعواها رو برای ما حل میکنه تا تاریخ، تاریخ چشم بیدار شما، بشری که خطاها، چون به انسان اساساً فلسفه آفرینشش به نحوی بوده که در کنار فطرت رسول باطنی و در کنار حجت ظاهری رسول ظاهری دین که رسالت باشه، فطرت رسول، خداوند در کنار این دوتا خطا و آزمون هم برای انسان قبول میکنه. انسان باید خطا آزمون کنه، خیلی داره باید خودش تجربه کنه. دین نیامده همه موارد به ما بگه، اگه همه رو میگفت ما تکامل پیدا نمیکردیم، یک جا همه رو دریافت میکردیم، میشونیم فرشته. بشر باید خطا آزمون کنه. بشری که خطا آزمون میکنه ولی خطا آزمونش رو ثبت نمیکنه، تکرار خطاها خواهد. این یکی از ضرورت‌های بحث تاریخه. تاریخ میاد تا خطاها، آزمون‌ها، موفقیت‌های ما ثبت بشه، مستند بشه، ما تکرارش نکنیم. بشری که از تاریخ کنده میشه خطاها رو تکرار میکنه. شما باید تاریخ رو خوب بخوانید، با شبیه‌سازی بخوانید. من این جمله‌ای که میگم منبر نرفتم، ما تک تک این جملات براش برنامه دارم، حالا چقدرش برسم نمیدونم. ما دقیقاً یه بار باید بشینیم آقای مثلا فردیلیست رو بخوانیم، ببینیم ملی‌گرایی اقتصادی اون، تاکید بر تولید ملی، کار و سرمایه آلمانی چی بود، شبیه سازیش کنیم برای خودمون، بگیم قوتاش چی بود، ضعفاش چی بود، و الان ایران با اون نگاه تاریخی باید چه اقداماتی بکنن. من از شما تک تک این جملات رو میخوام، اگه بحث فلسفیه، اگه بحث تاریخ بودم، ظرفیت های تاریخ رو میگم و لابلای بحثمون از این ظرفیت ها باید استفاده کنیم. خواهید دید که وقتی مثلا فردیلیست رو بخونیم برای یک نگاه شبیه سازانه تاریخی، حرفای خواهیم زد برای ساز تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی، که دو قوطی چتری گیر نیاد. اینو خودتون لمس خواهید کرد. خب دوگان ها، از این دوگان ها حالا بعدن زیاد باهاتون کار دارم. دوگان هایی که اساس اندیشه شدن بشریت. خب یه سیر تاریخی رو جلسه قبل گفتیم، یه بار دیگه با هم دیگه مرور میکنیم، شما هم اگر تکمیلش بکنید خوب است. این سیر تاریخی ما تقریبا از دو قرن قبل از میلاد تاریخ مکتوب بشر داریم، سه قرن قبل از میلاد تاریخ مکتوب بشر داریم. آنچه بر بشریت قبل از این گذشته رو خیلی کم نسبت بهش توجه داریم، ولی تاریخ ایران تاریخ 5000 ساله است، چه در بعد جامعه سازی، چه در بعد تکنولوژی و فناوری، نظامات اجتماعی، فرهنگ، کوشش. ما تاریخ مکتوبمون، حتی میگم تاریخ مکتوب، اینجا هم چیزای مکتوبی گیر میاد. شما مثلا میرید پاسارگاد، خب این یه قله است در تاریخ، تاریخ اصلا قبل از میلاد کم نی، یا مثلا زمان فاریاب معضل بشریت بود، بعد از مهمترین قانون استعمار انسان، انقدر شدید علمای اجتماعی از قوات استعمار بودن، یعنی مثلا مرد به کارگر استعمار کشه. اینا در تمام 2000 سال اخیر ما به عنوان یک از یا این کارهای تحلیل مرد شده حالا اصلا جامعه سنی بسیار 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 خب ولی بالاخره اینجا خیلی کمه، دست ما خیلی اینجا پر نیست. مشهونم از ساخته های ذهن بشر، این امثال مثلا تاریخ ویلدورانت رو بخونید، کلی بافته، آی دوران مادرشاهی بوده، دوران نمیدونم پدرشاهی بوده، بافتگی یا فراوانه، بافندگی. یا یه جریان شروع میکنه برای اون قبلش کمونهای اولیه میسازه، اصلا در زمانی که نه زن نه هیچ اختصاصی بشر نداشته، همه چی اشتراکی بوده، همه چی در هم بر هم، خیلی خوبه دیگه، نه هیچ دیگه هیچ کی به هیچ کی نی. این بافندگی های تاریخی متاسفانه اینجا رو خیلی خراب کرد. خب از یه جایی ما شروع میکنیم، من پایین طرف خودمون نمیستم، بالا طرف اوبریا رو میدید. خب ما اینجا خیلی
طبقه بندی ها رو دچار مشکلی. مثلا ما در مورد آمریکای لاتین اطلاعاتمون خیلی کمه، ما در مورد آفریقا اطلاعاتمون کمه. آفریقا در زمانی که ارسطو و افلاطون اینجا حرف می‌زدن، جمهوریت می‌نوشتن، خب آفریقا چه خبر بوده؟ اونجا همه تو وحشیگری بودن، اونجا حیوان بودن، اینا انسان شده بودن؟ خیلی به نظرمش اینجوری نباشه. شواهد تاریخی هست که میگه اینجوری نیست. شواهد تاریخی بسیار بزرگ که هنوز بشر نتونسته کشف کنه که چی ان اینا. تو همین اهرام ثلاثه مصر شما لازم دارید یه سری مستندهای معروف تاریخی رو ببینید. مستندهایی که مخصوصا تو شبکه نشنال جئوگرافی فراوان دیده میشه. خیلی لازم دارید ببینید. توی این اهرام ثلاثه مصر جزئیاتی به کار برده شده که به عقل عالم فیزیک امروزی هم به زور میرسه. کشف میکنن تازه تازه. یه سوراخ اونجا مثلا یه سوراخ گذاشتن روی بدن اهرام ثلاثه، ولی نمیدونه این سوراخ با اجرام آسمانی چه نظم ریاضیوار دقیقی داشت، چه مخی تونسته اینو نظمش رو در بیاره و محاسبه کنه. ما هنوز نمیفهمیم، واقعا نسبت اینها فهم نداریم. خیلی بشریت علوم گم شده داره. یکی از مأموریت‌های بزرگ تاریخ اینه که علوم گم شده بشریت رو احیا کنه. اهرام ثلاثه که سر جای خودش، ما هنوز تو همین 300-400 سال اخیر ما علوم گم شده داریم. تمام پدران ما این مملکت رو سالیان سال نگه داشتن، توش زندگی کردن با کمبود آب، ولی مهارتی بلد بودن به اسم آبخیزداری. ما این مهارت خودمون بلد نیستیم، هی این برابر سد میزنیم با یک نوع استغنا و یک نوع غرور تکنولوژیک، بگیم هر جا دلت میخواد به من یشون بده 2 ثانیه برات یه دونه صد میزنم. یه صد میزنه به چه عظمت. هر جای دلت میخواد نشون بده تا هر عمودی باشه من برات میکنم میرم پایین، موتور میزنم آب میکشم میاد بالا. غرور تکنولوژی. نتیجه چی شده؟ سفره‌های زمینی تخریب شدن، دریاچه ارومیه خشک شده، جاهایی از مناطق ما زمین چون سفره زیرزمینیش خراب شده نزدیک 10 متر فرونشینی کرده. جنگل تونل میزنن از این ور و آب. بشریت یه غروری افتاده، نمیفهمه داره چیکار میکنه، اوج نفهمیشه. پدران ما آبخیزداری کردن و طبیعت رو خراب نکردن، جوری از طبیعت آب ننوشیدن که برای نسلهای بعد نماند. ما داریم تخریب میکنیم، در نسل خودمون هنوز آب داره کم میاد، چه برسه نسلهای آینده رو. خبر ندارید آبخیزداری چه سرمایه عظیمی از کشور تخریب کرده؟ آبخیزداری غلط. آدم آمارها رو میشنوه سوت از کلش در میاد، باور. بعد میبینید پدران ما نزدیک 42,000 قنات داشتن. قنات میدونید چیه؟ چاه میزدن به ترتیب، بعض وقتا چندین ده کیلومتر، و آب رو آروم آروم به هم وصل میکردن، میبینن یه جایی میومد بیرون. چشمه نبود، قنات. 42,000 حلقه ما قنات داریم. بعضی از این قنات ها به قدر تکنولوژیش پیچیده بوده ما الان نمیتونیم حتی لایروبی کنیم. ما یه بحثی داشتیم نزدیک سال 78، 13 سال پیش. اون موقع آقای حجت الله عبدالملکی، الان عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، جو دانش هم رشته دوستان در مدیریت، بعد این یه بحث اینجوری داشتیم در مورد علوم گم شده و تاریخ و این چیزا. ایشون رفت تعطیلات بین دو ترمش، برگشت یه شب، من اینجا اون وقت خوابگاه بودم، اتاق داشتم. بعد اومد شب اتاقمون رو گفت پیغام اومد میشه باید تعریف کنم. گفتم چیه؟ گفت این حرفایی که تو گفتی من نمونهشو تو یزد پیدا کردم. چی بوده قضیه؟ گفت چی؟ ما تو یزد خب خیلی آب کمه، کویره، با قنات ها خیلی کار داریم. گفت یه قناتی بود تو یکی از روستاهایی که مثلا ما میشناسیم، اونجا قنات خوش شده بود. هر چقدر اومدن مهندسان مختلف آب و فاضلاب مثلا ادارات مربوطه لایروبی این مشکل این قنات چیه، خوش شده آب نمیاد، مثلا خوش شده، نتونستن کاری بکنن. خلاصه اومدن سراغ پدر بزرگ من که خیلی پیره. اون میگفت اون گفتش من نمیدونم. ولی این باید لایروبی میشده، این مثلا هر 10 سال یه بار لایروبی میشده، قدیما الان نشده 20 ساله مثلا دیگه این مشکل احتمال لایروبیه، نه اینکه آب تموم شده باشه، چند هزار سال این آب میداده چیش آب تموم شده باشه. لایروبی چکار باید کرد؟ یه پیرمرد یه زمانی بود روستای بهمانی، اون اگه پیدا کنید اون میتونه بگه چکار باید کرد. میگفت یک رفتن دیدن مثلا فوت شده، یک رفتن دیدن آخر یه پیرمرد رو پیدا کردن، از اون پیرمردایی که دیگه مثلا بالای 100 ساله چروکیده میشه یه گوشه فقط، خیلی پیر. میگفت خلاصه رفتن سر وقت اون چاه، این چاه اون چیز شده، ما کجای اینو بعد لایرو بکنیم؟ چاه چند کیلومتره؟ چه بسا 500-600 تا مثلا حلقه چاه، نمیشه همه رو دونه دونه مطالعه کرد وسطش هم رد شد که نیست، خیلی سخت. چیکار باید کرد؟ میگفت این با یه زبونی حرف میزد، ترمینولوژیه علم قنات قدیم، میگفت اونه نمی مهندسه جدید نمیفهمدن چی میگه. میگفت با بزرگ من آوردن بردن اونجا نیم ساعت اینا با هم دیگه مباحثه میکردن تا این ترجمه کنه برای اینا که کجا رو باید برن. میگفت خلاصه بعد نیم ساعت به زور پدر من با چسبوندن گوشش به دهن اون بنده خدا پیرمرده کشف کرد که بالاخره احتمالا مشکل از کجا هست. میگفت رفتن دیدن که اون جایی که اون پیرمرده گراشو داده یه چاهیه، این چاه 400 متر زیر زمینه، بعد وسطش هم خیلی جای اینجوری چاه میپیچه چون یه تخت سنگ پیدا میشه، چاه میپیچه دوباره از یه جای دیگه مثلا میره پایین. میگفت خب آدم فرستادن رفت پایین، آدمه 100 متر رفت پایین، از اون پایین چیز زد که بابا منو بیارید بالا، من اینجا مردم پر گاز اینجا، مثلا نمیتونم برم پایین. با تکنولوژی جدید و نمیدونم اکسیژن و ماسک و چه و چه و چه و چه به زور تونستن برن پایین و این پایین لایروبی کنن و دقیقا مشکل اونجا بود رو حل کردن، روستای درست شده باشه. نمیتونستن برن پایین. حالا شما حساب کنید اینو هزار سال پیش، چند هزار سال پیش چجوری کنده بودن بدون هیچ کدوم از این امکانا، با کدوم تناب نمیفرستدن پایین، چجوری میمدن بالا، چه انسانهایی. ما الان حتی نگهداری آنچه که پدرانمون ساختن در سه قنات رو نداریم، جزء علوم گم شده است. این علوم گم شده نتیجش این میشه که ما ظاهرا 7-8 سال اخیر رشته لیسانس قنات را اندازی کردیم، اساسا رشتهش هم در دانشگاه همون نداشتیم، یعنی در تاریخ 100 سال اخیر ایران ما رشته قنات اصلا نداریم، در حالی که تمام حیات ما به آبهای قناتمونه در ایران. این یعنی مردگی تاریخی، این یعنی نخبگان ما در طول این 400-500 سال اخیر تاریخ رو فراموش کردن، نیومدن از دقیق تجربیات افراد رو ثبت کنن، نقشه های قناتشون رو بکشن در زمان حیات کارشناسان واقعیش ثبت کنن، به بعدی ها منتقل کنن. گیر آوردید تمام معماران ما رو جمع کنید، اگه یه دونه تونستن یه دونه گنبد اصفهان رو بزنن، نمیتونن، جدا نمیتونن، چون فرمولاش ما کشف نکردیم دیگه، ما بلد نیستیم، ما یه دونه گوهرشاد نمیتونیم بسازیم، لعاباش هم رنگش هم نمیتونیم بزنیم، لعاب میسازن 30 ساله از بین میره، لعاب ساخته مسجد کبود تبریز، بیایید برید از نزدیک ببینید رنگش تو این چند هزار سال، حالا هزار سال چند هزار سال که مسجد از قبلش هم میان جای دیگه بوده، ولی لعاباش مال فوقش هزار، فکر کنم 1100 ساله مثلا قرن سوم ساخته شده باشه، تکون نخورده لعابه، چی بوده فرمولش نمیدونیم، بلد نیستیم الان. خب ما در مورد اینا خیلی الان اطلاعات نداریم، ولی با ارسطو و افلاطون شروع میشه یک گنجینه از تاریخ مکتوب بشر، تجربیات بشر توسط این دو نفر ثبت شده. حالا قبل از این سقراط هم داریم، بعد عملا امپراتوری روم شرقی شروع میشه، مسیحیت مثل اسلام تاریخ نداشته که، چون حکومت را ننداخته، جامعه سازی نکرده، تاریخ چندانی از مسیحیت ما نداریم و عملا اینجا نهادهای دینی شو بخواهید مرور کنید عملا حاکمیت یهوده. حالا امپراتوری روم شرقی یه جای یهود رو مجبور بوده قبول کنه، یه جای خوش سکولار میشده، حتی زوری که به دین میرسیده. عملا ما از قرن سوم چهارم میبینیم که اینجا رومیان مسیحی میشن، به دلایل سیاسی البته، برای اینکه مردم رو بتونن بچاپن و عملا دین رسمیشون میشه.
خب ما این اثر رو داریم تا قرن هفتم، تاریخ امپراتوریا.
چه اتفاقاتی اینجا افتاد؟ اندیشمندان بزرگی رو باز خیلی نمیشناسیم، منابع تاریخی چندانی هم نداریم، ولی خب تا قرن هفتم، قرن هفتم صدر اسلام شروع میشه و عملا امپراتوری ها روم شرقی روم غربی با هم دیگه دعواشون که میشه رو به افول میذارن. عملا اینجا شروع قرون وسطا از قرن ششم هفتم قرون وسطاشون شروع میشه تا قرن پونزدهم. از نگاه خودشون با معرفی خودشون قرون تاریکی، از نگاه ما قرون بسیار اتفاقا شکوفا، منتها با یه سبک و سیاق دیگری غیر از امپراتوری روم شرقی. دعوایی که اینجا بین نهادهای دینی و نهادهای سیاسی بود اینجا تبدیل میشه به برندگی نهاد مذهب و حاکمیت کلیسا و عقب رفتن یا درجه دوم شدن شاه. خب میشه حاکمیت کلیسا، ولی به لحاظ تولیدات، جنبش نرم افزاری، هنر، حتی ساختارهای اجتماعی پیشرفت‌های عظیمی میکنه بشریت. یعنی حتی همون حاکمیت دین رو که ما قبول نداریم، ما میگیم حاکمیت کلیسا رو ما قبول نداریم، اونو به عنوان یک نماد واقعی از حاکمیت دین نمیشناسیم، ولی همون غلطه بسیار بسیار پیش درجه پیشرفتگیش از اینجا بالاتر بوده. انسانیت اینجا بعدش خیلی خیلی بهتر شده تا اینجا به طور نسبی، ولی خب چون قرار بوده برای بعدی از این یه هویت ساخته شه برای رنسانس، اینجا رو خیلی تخریب کردن، خیلی در موردش دروغ بافتن. خیلی قرون تاریکی معرفی کردن، یه سری به کلیسا دروغ‌های بافتن. مهمترین و بزرگترین تهمتی که به کلیسا زدن انگیزسیونه. انگیزسیون یعنی تفتیش عقاید، انگیزاسیون نه، انگیزسیون. برای اینکه اینجا قرون مثلا فرض کنید که اولیه، اینجا هم قرون معاصره، این وسطه، وسطا یعنی وسط همین، یعنی اومدن سه دوره کردن تاریخشون رو، قرون اولیه، قرون وسطیه، قرون معاصر، همین. منتها بعدا میان هی بهش صفت اضافه کنن، میگن قرون وسطای تاریکی، قرون وسطای بدبختی، سیاهی. این بعدیاش مشکل داره. بزرگترین تهمتی که به کلیسا زدن انگیزسیونه. در انگیزسیون چیزی به اسم هولوکاست، مشابه هولوکاست به کلیسا نسبت میدن، در حالی که به نظر میرسه از بیخ دروغ بوده. گفته می شود 1.5 میلیون دانشمند رو کلیسا می کشد. چرا؟ چون اونا می خواستن حرفای علمی بزنن، کلیسا حسابی غیر علمی بود، حسابی نفهم و خنگ و بیشعور و متعصب بود، و اینا می خواستن بگن آقا مثلا فیزیک مدرن اینه، یافته های شیمی اینه، نمیدونم آفتاب بر دور زمین نمی چرخه، ما بر دورش می چرخیم، قمر رو کشف کرده بودن، و کلیسا اینا رو می کشد. ظاهران از بیخ دروغ بزرگ تاریخیه. تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها، از خودش میگه چی هم چه حرفیه، انقدر چیزکایی نیست مردم میگوین چیزها، کی نگفته؟ یه نفر دو نفر نیست، راست میگه ایشون. فریم ایشون تاریخ نیست، فریم ایشون بنگاه‌های رسانه‌ای و پروپاگاند بمباران این 50 سال اخیر، 100 سال اخیره. بله اینقدر گفتن میگیم مگه میشه زدش معنا دار بشه؟ اصلا مگه میشه؟ این زمان حضرت علیه السلام اینقدر پروپاگاند کرده بودن که این بنده خدا نماز نمیخونه، میگن وقتی گفتن تو محراب شهادت شهید شد، گفتن مگه نماز هم میخون؟ نماز میخون؟ خیلی شدیده، تصاویر میسازن برای شما، مستند تاریخی ولی معرفی نمیکنن. گیری اینجاست. داستان گالیله رو نگفتیم اینجا، بگیم داستان گالیله، یکی از اون تصاویر کاملا ساختگی غرب، یکی از بزرگتریناشون. بزرگترین تصویری که شما از انگیزسیون دارید که مطابق کشتار منجر نشده، این یکی درنگ بوده، گالیله بوده که گالیله رو میگیرن میبرنش توی دادگاه، میگن که تو کشف کردی زمین مثلا به دور خورشید میچرخه، غلط کردی، کشف کردی، حالا تو این دادگاه باید قبول کنی که برعکسه و الا میکشیمت. اونم بیچاره از ترس جونش میگه من اشتباه کردم، ولی یواشکی تو دلش میگه زمین میدونم تو داری میچرخی،
و بعد اینجوری رهایی پیدا میکنه. این داستانیه که شما از گالیله تو ذهنت نه، گالیله یک روشنفکر عالم تجربیه بر اساس تجربه و علم حرف بزن که کلیسای اون موقع تحریفش کرده. البته بعداً تاریخ‌های بعدی اومدن حق گالیله رو از تاریخ بشریت گرفتن و گالیله رو به عرش اعلی بردن. این گالیله بود دروغ محض. سند میده به ما دروغ محض. یک کتابی هست به اسم ضد روش، فایرابن نوشته، دو تا ترجمه هم داره. خود کتابو کار نداریم تو چه باقی و برای چی نوشته کتاب. یه فصلش همون فصول اولیه، برید بخونید. داستان گالیله رو مفصل میگه، مفصل هم سند میزنه که اساسا از بیخ همچین چیزی وجود خارجی نداشته. دروغ محض. گالیله یه دونه عینک‌ساز بوده، گالیله یه عینک‌ساز بوده، بله؟ کی نوشته؟ حالا منبعش رو پیدا کنید و اگه قابل ارسال هم هست بدید به بچه ها ارسال کنید. این سنت ها هست، منطقه تو فضای رسانه‌ای خیلی کمش معرفی میشن، ولی کم نیست، خود غربی ها کار میکنن. آخه اگه سکوت هم بکنی نتایجش که هست که نه، میگیم مستندات تاریخی متعددی وجود دارن، نگاه بیه کنیم در کار نبوده. نمونه مسئله گالیله که جزء مشهوراتشونه. ها بالاخره ببین رد نمی کنیم، حالا به قول شما نباشد چیزکی، ممکنه یه جایی هم یه زندانبانی یه کشیشی یه دفعه با یه دانشمندی گیر داشته، زدن هم دیگر مثلا دانشمنده رو کشتن، ولی اینکه اینو تبدیل کنی به یک جریان هولوکاست بزرگ، مثلا هولوکاست دیگه، ما نقد نمی کنیم که هیتلر بالاخره آدم دیوانه ای بوده، ممکن است تو زندان‌هاش دفعه اتاق گازی هم را بندازن 10 نفر هم اونجا بکشن، اما تو میگی 4 میلیون نفر رو اینجوری کشتن. حالا بیا سکوت کن، بیا بگو نه من میدونم درسته، نه میدونم غلط، من سکوت میکنم. سکوت که حل نمیکنه، اونا دارن از این قضیه و تصویر تاریخی کارکرداشو میگیرن. کارکرداشو چیکار کنم؟ حاضر کارکرداشم متوقف شه؟ نه حاضر نیستن. حاضرن اینا کارکردهایی که در ضد کلیسا داشتن تاکنون باعث سکولاریزم شدن، لایسیته شدن، ماتریالیزم شدن، در تمدنشون رو نگه دارن، توقف کنن؟ نه. بله. منتها منوط به اینه که سند باشه. من الان گفتم اون ضد روش فایرابن کلی سند داده. تا وقتی سند میده اون وقت ما میگیم این ولی محکم تره الان. حالا قصه ای که فایرابن مبتنی به سندش میگه چیه؟ اینجوری بگیم. قصتش اینه، میگه که ایشون یه عینک‌سازی بوده، البته در کنار عینکش هم مطالعات حاشیه‌ای هم میکرده. 150 سال قبل از اون کپلر و کوپرنیک حرفایی زده بودن، کتاباشون هم بود دست مردی از مردم، کتاباشون رد هیئت بطلمیوسی بود. کپلر و کوپرنیک هم وابسته یک مدرسه ای بودن. 200 سال قبل از گالیله، 300 سال قبل از گالیله مدرسه ای بوده توی کوههای آلپ که یه خانواده‌ای به اسم خانواده مدیچلی اون مدرسه رو اندازی کرده بوده. تو اون خانواده و اون مدرسه فلسفه ارسطویی مقبول نبوده، به عنوان یک رویکرد اقلیتی همیشه بودن در تاریخ. فلسفه ارسطویی رو قبول نداشتن، فلسفه فیثاغورسی رو قبول میکردن. و فلسفه فیثاغورسی یه نگاه خاصی به ریاضیات داره، یه نگاه خاصی به کمی مسلکی داره و تجربه مسلکی. این مدرسه مدیچلی این نوع افکار رو تو دانش آموزاش مطرح می‌کرده. همیشه هم تو اقلیت بودن. کپلر و کوپرنیک هم از اون مدرسه بیرون اومده بوده. لئوناردو داوینچی هم بعداً از اون مدرسه بیرون میاد. مثل سلسله مدرسه خاص. حالا متأ این همیشه تو اقلیت. گالیله حرفا اونا رو خونده بود، کتابای اونا رو. ادعا کرد که من دو تا نمیدونم عدسی رو کنارم چسبوندم و یه چیزایی دیدم. بعد ادعاهاشم بیشتر از ادعاهای کپلر و کوپرنیک در کتابای اونا نبود. این چیزی به حرفونه اضافه نکرده بود. تازه بخش از حرف اونا رو مطرح میکرد. معلوم بود بخش رو فهمیده. خب آقای گالیله سر صدا کرد. چون چیز اجتماعیش خوب بود، روابط اجتماعیش. علمای کلیسا، منجمین کلیسا به عنوان یک کسی که حرف جایی داره اونو به دعوت میکنن به یک جلسه علمی که بیا پرزنتیشن کن ببینیم حرفات چیه. متن حرفای گالیله ثبت شده در تاریخ که چیا بوده. اونجوری که آرتور برد، حالا منبع دوم، کتاب مبادی مابعد طبیعه علوم نوین نوشته آرتور برد، ترجمه آقای دکتر سروش، کتاب بسیار خوبیه، توصیه میکنم بخوانید. تاریخ علم رو خوب میگه به شما و شما رو از مرز پوزیتیویسم و گیر کردن تو فضای مادیگرایی خوب رهایی میکنه. میگه که گالیله هیچی نداشت جز یک مجموعه شعر. شعر خوند برای اونها تو اون جلسه. گفت مثلا بهش گفتن که آقا چه دلیلی میگی آفتاب نمیچرخه دور زمین، زمین دور آفتاب میچرخه؟ گفت از گفتش که جواب داد از قیصر آفتاب بعید است دور سرباز نمیدونم فلان بچرخه. استعاره های شعر گونه به کار برد. هر سوالی کردن از این جواب داد. خب اونا هم گفتن که بخشش ما اشتباهی فکر می‌کنم تو عالمی دانشمندی اینجوری تو جامعه مد شده بوده. خب اخراجش میکنه از اون فضا. و دیگه میگن حق نداری تو در زمینه دانش حرف بزنی. انگاری مدرکش هم مدرک اون موقع نبوده در دانشگاه. مدرکشو باطل میکنه. یعنی تو اصلا در زمینه منجمی حق نداری حرف بزنی. نهاد علمی میگه و این چیز طبیعی همیشه هم بوده. همیشه گروهی از پزشکان جمع میشدن، یه پزشک خاصی رو که مثلا بی‌سواد بوده، می‌ذاشتن کنار. این میره در جا تا اینجا قضیه هم همیشه در محافل علمی کلیسا اتفاق میافتاده. یه عده‌ای میمدن میرفتن. میره بیرون شروع میکنه به سر صدا کردن. که آره آره من رفتم دعوت شدم به کمیته علمی کلیسا، در کمیته علمی کلیسا من شواهدمو نشون دادم، سوالایی مطرح کردم، اونا همشون درماندن، چون پاسخ به سوالای من نداشتن منو اخراج کرد. چون مچشون باز شده بود و نمیدونم آبروشون رفته بود و فلان، برای حفظ خودشون. در حالی که اصلا همچیزی در تاریخ نبود. گالیله شروع میکنه به شانتاج، شانتاج ژورنالیستی. گالیله رو میبرن دادگاه. دادگاه های گالیله که دو یا سه دادگاه بوده تماما به خاطر شارلاتانیزمش برگزار میشه، نه به دلیل تئوری علمیش. میگن تو میای از آنچه که در اتفاق افتاده در اون کمیته علمی یه چیز خلافش این در مطرح میکنه، همچیزی در کار نبوده. یه بار دیگه علیه کلیسا حرف بزنی مجازات میشی. خب هر دارم یک کلیسا باید محافظت کنه از خودش. کدوم آدم عاقلی دروغ رو قبول میکنه، شانتاج رو قبول میکنه؟ کلیسا هم این کار عاقلانه کرده، منم بودم میکردم، هر نهادی هم باشه میکنه، همین الان خود غربم میکنه. و بعد از دو یا سه دادگاه گالیله رو ساکت میکنن که دیگه حرف نزنه. و الا گالیله یافته ای نداشته و کپلر و کوپرنیک بزرگتر از اون حرفا رو قبلنها گفته بودن. و همیشه در طول تاریخ اروپا این نکته شده، همیشه در طول تاریخ اروپا مکاتب منجمین از نجوم شناسی بودن که هیئت بطلمیسی قبول نداشتن. بخشایشون هم قرینها و شریکهایی داشتن در تاریخ تمدن اسلامی، چون در تاریخ تمدن اسلامی هم بودن کسانی که هیئت بطلمیسی قبول نداشتن. و حتی یه جورایی اگر اون وحیت بطلمیوسی چون وجهه سیاسی پیدا کرده بوده، یعنی نهاد حاکمیت کلیسا و بعد شاهنشاه خوشش اومده بوده، اینجا اونم نبوده. چون نهادهای سیاسی کشور ما تاریخ تمدن اسلامی پشت جریان علمی و مکتب علمی خاصی ما در تاریخ ندیدیم وایستن، اون بخش خیلی آزادانه ول کردن. خلفا جریان خلیفه هم باز ما به عنوان یک تمدن اسلامی اصیل نمیشناسیمش. نقدهایی داریم، اشتباهات بزرگی کرده در تاریخ تمدن بشریت و اسلامی، ولی خب قوتایی هم داشته و خیلی خیلی بهتر بوده تا تاریخ کلیسا و خیلی بهتر بوده از تاریخ قبل اون و بعد اون و حتی مدرنیته امروزی، همون تاریخ خلفای ناحق ما. ولی اشتباهاتی هم داشتن، خوبیایی هم کردن، اینا رو باید گفت. در تاریخ دقت کنید جز معصومین علیه السلام که پاک پاکن و جز معدود افرادی که سیاه سیاهن خیلی کمن، تقریبا الباقی خاکستری هست. همین آقای امرآس لعنت الله علیه وقتی حاکم مصر شد بعد از شهادت مالک اشتر، خب اشتباهات بدی کرد، کارهای خوب بسیار خوبی هم کرد در کنار هم. در تاریخ عقاید اقتصادی امرآس یه مالیاتی رو وضع کرد که حدود 1/20 مالیات قبلی بود، یعنی قبلی یعنی قبل از حاکمیت اسلام بر مصر. و همون 1/20 رو جوری مدیریت مالیاتی کرد به لحاظ ساختار انگیزشی که باعث رونق آنچنانی صنایع و حرف شد. جایزه های خاص گذاشت، گفت از این مالیات جایزه میدیم، اگر فلان کار بکنید موافقت میکنید. سطحش هم بسیار پایین آورد. یعنی بخشی از نامه حضرت به مالک اشتر رو در مورد مالیات ها که گفته بود رفتیم مثل اینجوری مالیات بگیر، امراض اجرا کرد، چون آدم هوشمندی بود. برای حفظ تاج و تخت خودش هم که شده میدونست که باید توصیه های امیرالمومنین علیه السلام اجرا کنه و کرد. خب اومد بگیم امراض در این مثال تاریخی تصمیم خوبی گرفته، هوشمندانه، عاقلانه، البته کف زده از نامه مالک اشتر. نمت صفر و سیر رضا خان به چرا آدم بدی بوده؟ لعنت الله علیه اجمعین و تمام خاندانش، من در این شک ندارم. اما اگر یک کار تصمیم خوبی هم داشته، یا خودش گرفته یا خودش عقلش نمیسته، مشاورانش بهش گفتن، بالاخره در زمان اون یه اقدام خوبی هم شده، باید بگیم اقدام خوب بوده. در اشاره جزئی ممکنه همون اقدام در یک اشاره کلی دوباره مردود بشه، بگیم این آب میخته به آسیاب. قانون تعاونی هایی که رضا خان نوشته، اولین قانون تعاونی جمهوری اسلامی ایران که الان جزء افتخارات قانون اساسی ماست و پیام رهبر ما هم اینه که 25% اقتصاد بر دست تعاونی‌ها باشه. قانونی که زمان رضا خان برای تعاونی‌ها نوشته، رضا خان که سواد نداشت که، سواد ولی نوشتن براش، خیلی قانون قشنگیه، واقعا جزء شاهکارهای کیف کردنیه. حالا از تعاونی می‌خواستن چجوری از ابزار تعاونی استفاده کنن اقتصاد ایران رو فلج کنن، چون دشمن که نمیخواست اقتصاد ایران شکوفا شه که، شکی ما نداریم. ها خودش یک یافته تاریخی اون وقت میشه، وقتی من اینجوری به قضیه نگاه میکنم، اینجوری به قضیه نگاه میکنم، پس تعاونی خودش فی حد نفسه موضوعیت نداره در اقتصاد اسلامی، تربیت داره، میشه ازش استفاده کرد ضد اقتصاد اسلامی، میشه ازش استفاده کرد به نفع اقتصاد اسلامی. چطور؟ هر دو پهلوی حسابی اومدن در مورد رونق تعاونی سرمایه گذاری کردن در ایران. دنبال چی بودن؟ من تو دلیل دارم برای چی این کار رو کردن. به نگاه تاریخی به ما میگه خب پس در این 25% که مقام مذهب رفعی فرمودن، ما نباید بعضی از مسیرهای عمومی رو که اروپا رفته در تعاونی، پهلوی ها رفتن در تعاونی، ما بریم. ما احتمالا باید یه ویژگی های اصیل خاص خودمون داشته باشیم. اینا نگاه های تاریخیه. من اینو تمامش بکنم یه کمی، چون وقت ما در حال اتمامه، اینو مسیر رو تمامش بکنم بعد. خب ما تاریخ قرون وسطا رو میخونیم، دو تا قله بزرگ اینجا دنبال میکنیم، یکی سن توماس آکویناس، سن توماس آکویناس، این ترجمه، این تلفظ انگلیسیه بنده خداست، تلفظ فرانسویش رو خب من سالها اینا رو خونده بودم، روز اطلاعات عمومی بود، اولین بار که سر کلاس های دکتر مشکات قرار گرفتم ایشون همینا رو گفتن، گفتن خب اولیش قله مشهور حوضه قرون وسطا سنتو مادکن، سنتو مادکن این کیه دیگه، ما تا حالا نشنیدیم. آقای دکتر بنویس، نوشت سنتو مادکن. این کیه سنتو ماس آکوینا. خلاصه دیدین این تلفظ فرانسویشه. خب سن توما، یعنی همون توما دو علامت چیزه، آکویناسش هم که شده کند. حالا خدمت رو سن توما دکن و توماس آکویناس. دومیش هم که سن آگوستین، آگوستینوس در واقع. این دو عالم قرون وسطا، این دو تا رو بیشتر برای ما معرفی نمی کنم، اما بدانید و آگاه باشید. این حالا این باید اینجا می نوشتم، این هزار سال، این حدوداً 8 قرن 9 قرن که به قرون وسطا معروفه، شومپیتر اینجا یه لفظی به کار میبره برای ما خیلی معنا داره. شومپیتر میگه این یه گپ تاریخی است، هیستوریان گپ. خیلی ها میگن شومپیتریان گپ، گپ یعنی شکاف. شومپیتر میگه که چی شد یه دفعه شما اینجا کلی تاریخ میگی، اینجا که میرسی یه دفعه سکوت محض میکنی، فقط دو نفر از اینا رو بزرگ میکنی، از کلیسایی ها رو، بعد یه دفعه دوباره از قرن 15 شروع میکنی به نشون دادن تاریخ. این گپ تاریخی این وسط تاریخ افتاده، و شما دوست نداری انگاری در موردش صحبت کنی. چرا؟ چون دقیقا دوره شکوفایی تمدن اسلامیه. جک شومپیتر در کتاب اصول علم اقتصادش که ذکر میکنه اینا، سرچ بکنید شومپیتر یعنی گپ و حتما مقاله پیدا کنید، مقاله ها رو بخونید، خلاصه کنید، برای من ایمیل کنید، من اشتراک میدم همه بخونن. بسیار بسیار برای ما لازمه که گپ شومپیتری رو جدی بگیریم. غربیا دوست ندارن اینجا معرفی شه. کتاباشون نگاه کنید، بهترین کتاباشون اینا رو هم که بگن، اینجا این دو نفر رو مطرح میکنن، بقیه سکوت محض، یه مقدارم در مورد کلیسا فحش میدن، بعد شروع میکنن به رنسانس و مدرنیته. نمیگن در اسلام چه گذشته، ضمن اینکه نمیگن در چین چه میگذشته، در ایران باستان چه میگذشته. خب شما میدونید ایران همیشه با امپراتور روم دعوا داشته و تقریبا هم تو دعواهاش اغلب پیروز بوده، جزو رقبای اصلی امپراتوری روم بوده و تمدنی هم خیلی خیلی بهتر از تمدن رومی در ایران ساخته شده، چون رومی ها بربر بودن، اصلا اسم خودشون هم میگن ما بربر بودیم، یعنی وحشی. ولی ایران تمدن بهتری داشته، ایران باستان دینش موحد بوده، ایرانی ها هیچ وقت کافر نبودن، هیچ وقت بت‌پرست نبودن، موحد بودن. زرتشتی ها اینجا حاکم بودن. بله شاهان اشتباهی هم میکردن، دین را دستاویز خودشون کردن، من تطهیر نمیکنم، ولی مقایسه وقتی میکنم قابل مقایسه نیست امپراتوری روم با امپراتوری ایران، ایران باستان، که دقیقا قبل از این زمان ها، از قرن هفتم به قبل شما بگیرید که دیگه اوجش اینجا ساسانی ها بودن که دیگه خیلی بد شده بودن اواخرش، یعنی قبلش و قبلتر از اون ما تاریخ بزرگی داشتیم. علامه طباطبایی تو المیزان 50 صفحه استدلال میکنه، کم نیست 50 صفحه، تا بگه که کوروش ذوالقرنینه و کوروش اسکندر مقدونی نیست و این یک تفسیر یهودی از تاریخه، خواستن یک فرد بزرگ در تاریخ رو به اسکندر بچسبونن. اون 50 صفحه المیزان خواندنیه. آدم نیست المیزان که بگم مثلا یه دفعه حس ملی گرایش مثلا بزنه بالا بخواد، نه آدم محققیه، ولی یه خط سیری از اسرائیلات یهودی خونده تو زمینه تاریخ ایران باستان و سعی کرده اونو تو از تصحیح بکنه. ما تاریخ بزرگ اینجا داریم، متاسفانه کار نکردیم احیاشون کنیم. اون 50 صفحه المیزان یه نوع احیاگری توی این تاریخ قدیم داریم میبینیم. خوب است با هم کسانیمون برن قدیم ها رو کمی باستان شناسی کنن. اما مهمتر از اون اولویت اول ما اینجا شومپیتریان گپ رو باید ما بشناسیم، چون دقیقا تاریخ تمدن اسلامی است. جلسه قبل مثال های ازش زدم، کتابی هم معرفی کردم. خب اینجا جریانات عجیب غریبی اتفاق میفته، چندین و چند فرقه، جریان، مکتب، جامعه سازی، تمدن سازی باید مطالعه بشه که چه اتفاقاتی اینجا افتاده. ما خیلی نیاز داریم برای این عرصه رو بزرگ کردن. بچه ها تاریخ یکی از کارکردهای دیگه‌اش هویت بخشه. یه بار به من میگن آقا تو بابات معلوم نیست کیه، اصلا مرکز بچه پرورشگاهی هستی، پا بزرگت هم معلوم نیست، قبل از اون هم هیچی معلوم نیست، خودت چی دیگه. خب من نگاه میکنم پشت سرم میبینم یه آدم بی‌ریشه، یه آدم بی‌ریشه خیلی محتمله که بیفته در اسیر کارهای بد بشه، چون میگم من که معلوم نیست چیه. ولی یه بار من میگم ببخشید تو از یه خاندانی هستی، پدران تو همه جد در جد به خوبی، به صلاح، به پاکی معروف بودن. خب من اگر هویت قبلیم رو بخوام حفظ کنم عین اونا میشم. خیلی غرب میخواد هویت ما رو، هویت این 780 سال قبلیمون رو محو بکنه. ما برای اینکه روحیه تمدن سازی جدید برای انقلاب اسلامی داشته باشیم باید اینو احیا کنیم. من باید افتخار کنم به تمدن سازی پدران مسلمانم در اون هشت قرن در تمدن اسلامی و دنبال احیای اون باشه. اون به من هویت میده. خیلیا میگن آقا به هویت چه، شما دین، دینو فقط بچسب، تاریخ و وطن و میهن و ولش کن. اشتباه محضه. میهن ظرف وجودیه، ظرف تجلی ایمان ما، دین ما، دینداران ما بوده در طول تاریخ. امام خیلی ها بهش میگن شما نشنیدین چون آدم های خوبی هستی، میگن این چی رهبر دینیه، این که از سکولار سکولارتره. میگن کجاش سکولار شده؟ میگن خب خرمشهر باید آزاد شود، گیر داد به زمین، خاک، وطن، میهن. آدم دینی که در مورد وطن حرف نمیزنه، این نمیفهمه. ما واقعا وطن رو مهم میدانیم؟ البته اصل نمیدانیم، اصل با دینه. ولی وطن ظرف تحقق خارجی این دینه، مگه میشه نادیده گرفت؟ خدمات متقابل اسلام ایران شهید متحد نشون میده که اسلام از ایران نباید تفکیک کرد. تو نمیدونید اون چه در چه بستر تاریخی سعی کردن اسلام با ایران ضد هم نشون بدن. یه عده حسابی ناسیونالیست بشن، یه عده حسابی مثلا دینگرا اینوری بشن. شهید متحد اینطوری به هم میچسبونه خدمات متقابل ایران اسلام. و بزرگ حرفای بزرگی تو زده میشه. ما نیازمند این هویت تاریخی ملی هستیم. هر کی باهاش مخالفت کنه به اسلام ضرر میزنه. البته هر کی هم اینو بخواد عقل قرار بده جای دین بنشونه، اونم حسابی انحرافیه. ولی ایرانیت و اسلامیت ما بعدا شاید با هم یه بار بحث بکنیم. اساسا این تضاهم ها که ایجاد میکنن، فرد یا جامعه، ایرانیت یا اسلامیت، ها، آزادی یا کنترل، مالکیت خصوصی یا مالکیت جمعی، اغلب قریب به اتفاق این دوگان ها از نظر اسلام یکیه، وحدت. ما دوگان نداریم. ایرانیت با اسلامیت هیچ نوع تضاهمی نداره، نمیتونن داشته باشن. عدالت و کارایی تضاهمی با هم ندارن، نمیتونن داشته باشن، مگه اینکه تعریفا رو غلط کنی، دو تاشو بخوای بوت کنی، بوت کنی ولی با هم دیگه دعواشون بشه. خب اینجا ما حسابی بحث داریم، یه حدشو در حد توانمون وارد میشیم. از اینجا به بعد یک دوران مرکانتیلیزم داریم، معرفیش خواهیم کرد. بعد دوران فیزیوکراسی داریم. بعد دوران کلاسیک ها شروع میشه. کلاسیک های لیبرال داریم، کلاسیک های سوسیالیست داریم، سوسیالیست های تون داریم که اسمشون میشه کمونیستا، مارکسیستا. به همین نحو این دوتا عملا جریان هترودوکس هستند، این جریان هم ارتودوکسه. ارتودوکس ها رو میریم جلو، هترودوکس ها رو میریم جلو. این مسیر رو مطالعه خواهیم کرد. کتاب ژید بریست یکی از بهترین کتاب هاست، ضعفایی دارد. یکی از ضعفای بزرگش اینه که از فیزیوکراسی شروع میکنه، از اینجا شروع میکنه. ماقبل تقریبا هیچ ننوشته، اونو گذاشته نقطه کتاب های دیگه. و یکی از ضعفاش اینه که تا 1930 کتاب اون موقع نوشته شده، تا اون موقع رو تاریخ عقایدش گفته، بعد از این دوره نگفته. ما هم نمیرسیم خیلی تو این کلاس، این تیکش میمونه حسابی. و متاسفانه شما این تیکه رو بحث کتاب‌های خرد و کلان و تجارت معمولا یاد میگیرید که اصلا تاریخ اندیشه نیستن، اونا تصاویر غلط بهتون میدن. این تیکه هم فقط مروری خواهیم کرد، نمیبینید. این تیکه هم همچنین، ولی خب سعی میکنیم این پایه ها رو محکم‌تر بخونیم. یک، به دلیل اینکه منبع خوب داریم، دو، به دلیل اینکه خیلی از مواجهه‌ها و دعواهای امروزی ما با همین پایه‌های کلاسیک سوسیالیسم و مارکسیسم. اینا رو باید خوب بشناسیم پایه‌هاشو در تاریخ. کلاسیکال لیبرال ها، سوسیالیست ها و سوسیالیست های حسابی تونگرا به اسم مارکسیسم. جریانات مسیحی هم اینجا باز برخوش خط سیر خودشو داره. اقتصاد مسیحی نمیدونیم، اقتصاد مسیحی همیشه تاریخ بوده، از اینجا ادامه داشته، از اینجا و همیشه الان هم هست. الان هم مکتب کریستیان اکانومیکس یکی از مکاتب نسبتاً پرتلاش هم هست، خیلی تلاش میکنه. بعد به اینجا که میرسیم، باز اینجا ما نزدیک 16 تا مکتب باید بشناسیم، 16 تا مکتب اینجا باید شناسایی دقیق بکنیم تو تاریخ همیشهش مرور بشه. واقعاً دیگه این کلاس اجازه نخواهد داد، ولی یک کاش یه تاریخ عقاید اقتصادی داشتیم برای بعد از دانشگاهی یا برای قرن 20 که اونو با هم دیگه میخونیم. خب ممنون از تحملتون. سوال یه جریان همون فلسفیه. گالیله در واقع یه دونه بود شد برای نماد، شد برای اون جریان فلسفی، جریان تجربی پوزیتیویستی. اونو می‌خواستن مطرح کنن با یک فلسفه خاص، برای همین فلسفه ارسطو رو زدن کنار، فلسفه نوفیثاغورسی آوردن. یه دعوای فلسفی بود، یه دعوای دینی بود، دعوای جهانبینی بود. کپلر و کوپرنیک منظورته؟ کپلر و کوپرنیک در تاریخ همچین شانتاجی نکرده بودن. این ظرفیت نماد شدنش به نظر من بیشتر بود. خیر بله آره اون بنده خدا مظلوم بوده، نماد نمیتونسته بشه. آدمی که کمی گستاخه، کمی شر و شوره، برای جریانات میشه نماد. ولی کپلر بنده خداشون گفت دیگه کشش بی جرأت بده. یه جمله اینجا باید بگم که بذ نمونه برای هفته بعد. از این به بعد با هم قرار می‌ذاریم هر وقت اسمی یه اسمی رو خواستیم مطرح کنیم، سکولاریسم، ماتریالیسم، سوسیالیسم، کپیتالیسم، هر اسمی، هر اسمی رو خواستیم مطرح کنیم، اینو به سه تا اندیس می‌شناسیم. اندیس اول اندیس افراده، اندیس دوم اندیس زمانه، و اندیس سوم اندیس مکان. مثلا من میگه سوسیالیزم، سوسیالیزم من نمیشنم همیشه زیر هم. اگه گفتی سوسیالیزمه، مثلا سیسموندیه یا پرودونی آدمشو گفتی، قرن اول قرن 18 هم، نه آخر قرن 19 هم، در فرانسه نه در انگلستان، تازه من میفهمم شما در مورد چی داری حرف میزنی. و الا سوسیالیزم خالی معنا نداره برای ما، کپیتالیزم خالی معنا نداره. کپیتالیزم قرن 18 انگلستان با قرن 19 همش خیلی با هم فرق داشت. کپیتالیزم ریکاردویی با کپیتالیزم اسمیتی در قرن 18 در انگلستان با هم خیلی فرق داشتن، تو دو تا رو ثابت کرد. حالا اگه متفاوت باشن که دیگه اصلا قابل مقایسه با هم نیست. کپیتالیزم اسمیت با کپیتالیزم فریدمن، یکی تو قرن 17 یکی تو قرن 18 با یکی قرن 20، یکی تو انگلستان اون موقع، یکی تو اروپای امروزی، زمین باسمون فرق داره، ربطی به هم نداره. پس یاد بگیریم اسم ها رو با سه تا اندیس میفهمیم ما، و ما رو از ساده اندیشی بیرون میاره این اندیس ها. و الا کپیتالیسم یه سخنرانی میشه، من نمیدونم کپیتالیسم نمیشه، قابل تعریف نیست، انقدر کلیه. حالا جلو بریم خواهید دید وقتی مکاتب سوسیالیسم رو با هم بخونید، خواهید دید که واقعا نمیشه از یه سوسیالیسم نام برد، حتما باید این اندیساشو بگید. و الا این سوسیالیسم با اون سوسیالیسم زمین تا آسمون با هم فرق داره، اسمشون مشارکت لفظی ساده است. خب موفق و معید باشید و صلوات خط بفرمایید. این مطلب چیز نفرستادید ایمیلتونو؟ من فکر کنم بهت جواب دادم، توی فایل اکسل داشته بودی، باز نمیشد از توش بردارم، نمیدونم چه اروری میزنه. حالا یا تو مرتبه یا تو ورد بفرست. خب حاضرید میتونید برید. ما هم اونجا کتاب میشکین رو میخونیم، مطابق انگلیسی شما
خیلی
مثلا نظریاتش
میگه
کاملا فریدمنی و نوکلاسیک ساده و اون اینها اینساید جاب دکتر مالی شما یه بار آورد.
بله بله
توی اون مشکل اتفاقا سادی دراز میکنه دیگه، مشکل همونه اگه فیلم رو دیده باشید. فیلم رو نه فیلم خیلی دیدنیه، ببینید تو فیلم میره سوارس اقتصادونا که بحران مالی ساختن یا توجیهش کرد، بفرید به مشکل یه سوار مشکل میگه که تو فلان وقت مقاله نوشتی گفته این صورت درش بحران نخواهد آمد، یا مای بعد میاد که حسابی گیر میده اونا اول نفت میکنه، بعد میگه تو فلان جا فلان مقاله نوشتی که بعد اومدی سایت عنوانشو عوض کردی، اصلا اونجا مثلا بوده آن فلان آنشو برداشتی مثبتش کردی، حسابی آخرش مشکل میچنه میکنه اقرار میکنه که آره 15000 دلار پول گرفته همچه مقاله نوشته. یعنی همچه برای موجودی مطابق اینا رو جریان رسانه‌ای این کتاباش رو برای ما تکست بین المللی
میتونه
بین المللیش بین المللی هم یعنی الان ما مشکل میکنیم، هر دانشکده یه مشکل میکنه، دنیا مرجعی مشکل میکنه، کتاب درسی مشکل چی رو بین المللی میکنیم؟ یعنی یه جریان خاص رسانه‌ای. ولی خب اینکه چی بخوان اونجاش تو جاهای مختلفش کتابای مختلف، مثلا تو خود اینکه پول چیه و نظام‌های پولی هنوز که هنوزه شاهکاری که به طریق کتاب دکتر مشکاتی.
خلاص
سال 41 نوشته.
الان چاپ میشه نه؟
نه، از کتابخونه هست قدیمی.
تو
خیلی کتاب عالیه. به شما هم توصیه میکنم اونو بخونید. کتاب داشتنی در مورد پول بخونید. اون اصلا اون تو اون کتاب حرفایی هست. ها؟ که اساسا ایران شما تا آخر دکتراتون هم بتون نمیاد. آخر فصل این کتاب یه بحث داره در مورد تعادل پولی. خب دکتر نشمت اونجا نوشته. الان شما کل کلام که میخونید به شما میگن تعادل پولی یعنی بازار پول، عرضه پول، تقاضا پول، تعادل. برید اونو بخونید بفهمید که این چه دروغ بزرگیه. از این تعادل پولی نداره. در تاریخ اقتصاد پولی ما تعادل پولی داریم. بیکسل گفته، میردال گفته، لایرهوف گفته، خیلی ها کلمه تعادل پولی. ولی این تعادل پولی که کلاس های کلان میگن دروغ محض هم چه تعادل پولی هیچ که قبول نکنه. اصلا میشه مطرح نکنه که غلطه، نمیشه گفتش. این کتاب مثلا یا مثلا کتابی که آقای دکتر توتونچی ها جوابری کرده پول ارز بانکده چون روی کرداشت روی کرداشت انتقادیه از اینجور کتاب ها بهتر هم دانشگاه شاید بهشتی فکر کنم هست یا از نگاه تو توشی هم
تا صدام فصل یکش اومده خیلی مثلا بانک رو توضیح بدید خیلی ساده همون وقتی شما گفتید 200 سال پیش تعریف کرده بانک به واسطه این مالی که پولی میگیره
اون تعریف کرده.
آره این تعریف کرده
گیره ما همینه دیگه همینا رو میخونن فردا هم میگن که پیغا به تو بکنم به خچی اصلا خوندی یاد رفته من میگم من یادم نرفته بعد از این رفتن دو تا کتاب یه خوندم فهمیدم چی بود حالا بعد چی برات بدم
بله
منم همین رو خوندم ولی این گیر نکنید
آره.